بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظله مورخه 14/1/1381 مطابق با 19 محرم الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا. اولین جلسه در سال 1381 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. روز چهارشنبه است و روز شروع درس در سال جدید. امیدواریم سالی پر برکت و همراه با موفقیت و توفیق بیشتر برای خدمت برای همه ما و برای همه مسلمان ها باشد. الحمدلله تلیعه سال نشان می‌دهد با این باران‌های پربرکت سراسری که انشاءالله لطف خدا شامل حال مردم است و ای بسا پاداش احترامی که به عزاداری امام حسین گذاشتن خدا دارد به اونها می‌دهد این پاداش این دنیا تا پاداش یوم القیامه. ولی چیزی که مایه تأسف است این است که تعطیلات روز به روز داره بیشتر میشه. سابقا روایتی نقل کردم که چند چیز از چند چیز سیر نمیشوند باید چهارومی هم به اون اضافه کرد که افراد از تعطیلات هم سیر نمیشن. به اینجای تأسف. به هر حال حدیثی به عنوان روز چهارشنبه بخوانم از امیر مؤمنان علی علیه السلام. فرمود و انما قلب الحدث، این گوشه ای از نامه 31 نهج البلاغه. نامه 31 نهج البلاغه خطاب به امام مجتبی. و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب کودک و جوان و نوجوان مانند زمین خالیه. ما القی فیها من شیئن، ما القی فیها من شیئن قبلته، هر چیزی در آن بیندازند پذیرا می شود. بعد با فاء تفریع می فرماید به همین دلیل فبادرت کبل ادب قبل ان یقصو قلبک، فبادرت کبل ادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک، پیش از آنی که بزرگ بشوی و قساوت قلب پیدا بکنی و فکر تو مشغول زندگی دنیا بشود، من به نصیحت و تربیت تو همت گماردم. این حدیث رو این جهت انتخاب کردم که در دنیای امروز، امروز رو اسمش روز جهانی کودک گذاشت. کودکی که هیچ احترامی نداره، کودکی که در فلسطین اشغالی در آغوش مادرش و گاهی در آغوش پدرش کشته میشه، کودکی که در مدرسه مدرسهش رو بمباران میکنن، کودکی که در بیمارستان بدن بیمارش رو مورد هجوم قرار میدن، کودکی که در آمبولانس هم اگر بیمار باشه او را ببرند به بیمارستان به آمبولانسش حمله میکنن. دنیای امروز دنیایی است مملو از مکر و تزویر و خدعه. الفاظ خیلی زیبا اما محتوا هیچ و گاهی معکوس. به هر حال یه مقایسه کنیم ببینیم مسائل تربیتی در باره کودکان در اسلام چگونه است و با دیگر مکتب ها. در اسلام دوران تربیت از کی شروع میشه؟ 7 سالگی، 6 سالگی، شیرخوارگی، پایین تر از این انعقاد نطفه، بلکه زودتر از آن از این انتخاب همسر شروع میشه. در اسلام آمده همسری که انتخاب میکنی واجد این شرایط و اون شرایط باشد تا فرزندی که برای تو متولد میشود که قسمتی از روحیاتش به خاطر وراثت شکل میگیرد فرزند صالحی بوده باشد. از زمان انتخاب همسر، بعد زمان عقل، بعد زمان انعقاد نطفه، به یاد خدا بودن، بعد دوران جنینی غذای حلال خوردن، بعد دوران شیر خارجی، شیر شیری بوده باشد که از هر نظر اثر مطلوب داشته باشد، بعد به هنگام تولد از آن در گوش راست و اقامه در گوشت چپش گفتن، حی علی الصلاه گفتن، حی علی خیر العمل گفتن، شهادت به یگانگی خدا گفتن، شهادت به نبوت پیغمبر گفتن، تا موقعی که بزرگ بشود به سنی برسد که بتوان او را تربیت کرد. در واقع تربیت دو دوران داره، یکی دوران تربیت تکوینی، یکی دوران تربیت تشریعی. دوران تربیت تشریعی ممکن است سن 5 سالگی، 4 سالگی، 7 سالگی شروع بشه، این جنبه تشریعی داره، اما تکوینی از زمان انتخاب همسر شروع میشه. یه همون چیزی است که گاهی میگیم آثار وضعیه، گاهی میگیم قاعده وراثت، گاهی میگیم تأثیر شیر، تأثیر نطفه، تأثیر غذای مادر. اینا مسائلی است که همش برمیگرده تربیت تکوینی فرزند. به هر حال اسلام هر دو دورانو مورد توجه قرار داده، هم جهات تکوینی و هم جهات تشریعی. در هیچ مکتبی ما نشنیدیم دوران تربیت از زمان انتخاب همسر باشه و این جهات رو در نظر بگیرن، در دوران بارداری، در دوران شیرخواری، در گوش بچه از آن بگن، اقامه بگن. در هیچ یک از مکتب‌های دنیای امروز، اونهایی که مکتب تربیتی دارن، نه سیاست مدان دروغگوی پر از مکر و تزویر که الفاظ و سپر برای جنایات خودشون ساختن. انسان به عظمت دستورات اسلام وقتی آشنا میشه که این گونه مسائل رو دقت کنه که از کجا شروع میکنه تا انسانهای صالحی به جامعه بشری تحویل بده. چه مسیر طولانی پرپیچ و خم و پر از ریزکاری های حساب شده رو طی می کند تا این انسان رو به منزل مقصود برساند. علی علیه السلام می فرماید قلب نورس کودک نوجوان جوان کلمه الحدث و همه ممکن است اطلاق بشه، قلب انسانهای کم سن و سال مانند زمین خالی از بذره، هر بذری در آن بریزی میپذیری. زمین خالی از بذر گاهی زمینهای سرگز زراعت نشده، اینا خیلی قوت داره، بذر درش افشنده بشود خیلی با سرعت نمو و رشد می کند. فرمود قلب نو جوان و کودک و جوان مانند چنین زمینی خیلی راحت می پذیر. بعد نتیجه می گیرد می فرماید به همین دلیل من مبادرت کردم به نصیحت تو و این اندرز نامه مفصل رو برای تو نوشتم. پیش از آن که قلب تو قساوت پیدا کنه، پیش از آنی که فکر تو هزار گونه اشتغال پیدا کنه، دیگه به این مسائل نرسی. هر دو نکته‌ای که بیان فرموده بسیار قابل دقت. اما اینکه قلب نوجوان و کودک و جوان مانند زمین خالیه، این هم یک بشارت هم یک هشدار. بشارت هست که خیلی راحت میشه بچه ها رو تربیت کرد، اگر زود شروع کنی خیلی راحت میشه. هشدار است که این شرایط کودکی خطرناکه، اگر تحت تأثیر تبلیغات سوی قرار بگیرد اون تبلیغات سو هم زود در رو اثر می کنه. ما القی فیها قبلت رو، این ما القی هم ممکن است بذر گلها باشه، ممکنه بذر خارها باشه، هر دو رو قبلت رو. اینطور که ما یه مسئولیت سنگینی پیدا می کنیم، برادرهای عزیز با توجه داشته باشند. امروز برنامه ریزی دشمن روی فرزندان داره، جوانان و نوجوانان پیاده میشه. با اینکه حکومت اسلامی است، خطرات زیادی از گوشه و کنار تهدید میکنه این نوجوانان رو. کتاب‌های درسی هنوز همش پیراسته نشده از بدآموزی‌ها، متأسفانه هست در آن. کتاب‌های دانشگاهی بعضی‌هاش خیلی وضعش بده. رسانه‌های جمعی که آموزش میدن به این جوانان و نوجوانان هنوز آلودگی‌های قابل ملاحظه ای دارد. اینجا که ما دو تا وظیفه سنگین داریم، یکی راجع به فرزندانمون، حداقل از فرزندان خودمون غافل نشیم، تعلیم و تربیت ادامه پیدا کنه. با که می رود، با که می آید، در چه مجلسی می رود، در چه جلسه ای می آید، چه دوستانی دارد، چه کتابهای مطالعه میکنی، چه اخلاقی داره، اینا رو باید بدانید. همون گونه که روز قیامت عده‌ای از پدران از فرزندانشون ممکنه شکایت کنن، عده‌ای از فرزندان هم دامن پدران رو بگیرند که اینها کوتاهی کردند و ما بدبخت شدیم. فراموش کردن که در مقابل ما وظائفی دارن و یکی هم روحانیین و حوزه های علمیه باید به فکر فرزندان در جامعه باشن، هم از نظر مسائل اخلاقی هم از نظر مسائل فکری در هر دو جبهه داره دشمن کار میکنه. مسائل فکری همش داره شبهات القا میکنه، شبهات الهادی، شبهات ضد دینی، ضد قرآن، ضد اسلام، همه چی. برادرها باید به این شبهات و جواب این شبهات آماده باشید و آشنا باشید. دیگری هم از نظر مفاسد اخلاقی ابزار مختلفی در اختیار دارن. یکی از آموزگاران این دختران، یکی از مدارس در یکی از شهرها، نام نمیبرم، با من صحبت میکرم، گفت من معلم پرورشی اینها هستم، با من مشورت میکنم. گفت 90 یا 95% اینها دخترها دارای دوستانی از پسرها هستند و من اصلا در این باره بگم نه نمیپذیرم. کلمه نه را نباید بگم، باید از راه دیگه وارد بشم. خیلی وحشتناک. میگم حتی مذهبی ها، اوناشون هم که مذهبی ها نماز خونن، نمیدونم اهل مسجد، اونا هم ببینید دشمن تا کجا نفوذ کرده. ببینید وظیفه شما آیون چقدر سنگینه، چقدر سنگینه. به هر حال از خدا مدد بگیریم و یاری به طلبیم و احساس مسئولیت کنیم و خودمون آماده کنیم با منطق خوب، با بیان خوب، با اخلاق خوب، با برخورد خوب، بتوانیم انشاءالله گامی در مسیر اصلاح برداریم. و من معتقدم اونقدر سرمایه اسلام در اختیار ما گذاشته که اگر از اونا خوب بهره گیری بکنیم، ترسی از هجمات دشمن نداریم. متاسفانه بهره گیری به اندازه کافی نمیشه. افراط ها، تفریط ها، اشتباهات، کمبودها، کمکاری ها. قال علیه السلام: و انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته فبادرتک بالادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک. من اون دو جمله رو هفته آینده انشاءالله بحث میکنم، چون دو جمله کل معنایی فبادرتک بالادب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک. برگردیم به یکی دو مثل از رضا باقی مونده، یکیش جنبه فقهی دارد و یکیش هم جنبه استحبابی اخلاقی. هر دو رو بحث کنیم که شاهد بر بحث های امروز هم هست. و اما مسئله هفت، مسئله ما قبل آخره، تحریر الوسیله می فرماید: الاقضا انه تقبل شهادت النساء العادلات. اقوا این است که شهادت زنان عادله پذیرفت میشه. در چی؟ فررضا، در باب رضا. شهادت بدم 15 مرتبه این بچه شیر خورده، یا یک شبانه روز بدون فاصله شیر خورده، و همچنین سایر شرایط رو شهادت بدم. این هم دو حالت داره، مستقلات. یکی این که زنا مستقل باشن، یعنی تمام شهود زن باشد. به ان تشهد اربع نسوه، چهار زن شهادت و منظمات، گاهی هم ممکنه منظم باشه دو زن و یک مرد. به ان تشهد بهی، بهی به چی برمیگرده؟ به رضا. امرأتان مع رجل واحده. بنابراین مسئله ما در واقع مرکب از دو بخشه، یکی اصل قبول شهادت نساء، یکی هم عددش، چون در هر دو اختلاف، هم در پذیرش اصلش اختلافه هم در عدد اختلافه. ما باید اول اصل پذیرش شهادت نساء رو در رضا وضع کنیم، بعد انشاءالله عدد آن را. و همونطوری که قبلا من وعده دادم، بنابراین به تناسب این بحث شهادت رضا، تمام بحث های شهادت مربوط به زنان رو مطرح کنیم. انشاءالله اول رضا رو میگیم تمام میکنیم، دوم میرم این سراغ اون مختصات و نساء. شهادت به این که این دختر باکره هست یا نیست، شهادت به این که این زن نفساه یا نیست، در حالت نفاس یا نه، شهادت به این که این بچه که متولد شد زنده بود، یه ناله کرد، استحلال داشت، استحلال با حائض و چشم یا نداشت. شهادت به اون عیوب پنهانی زنان مربوط به ازدواج، اینا همش داخل می شود تحت عنوان شهادت مختصه نساء. این دومیه باید بحث کنیم. سوم، شهادت در حدود و دیات و قصاص، آیا شهادت اونها پذیرفته می شود در اجرای حدود، در انجام قصاص، در انجام دیات یا نه. چهارم، شهادت اونها در باب حقوق و اموال، مانند دیون و امثال آن. این چندم شد؟ چهار. پنجم، شهادت اونها در باب طلاق و نکاح و امثال زاله. و رؤیت هلال و امثال اینها، آیا پذیرفته می شود در این گونه امور شهادت اونها یا نه. این پنجتا رو که تمام کردیم، در آخرش هم یه بحثی درباره فلسفه عدم پذیرش شهادت نساء در بعضی جهات و فلسفه تفاوت عدد، هم در این باره که چرا در اسلام در بعضی جاها شهادت نساء لا تقبل، و هم در این که چرا تفاوت عدد در اون جایی که تقبل منظور شده است. پس اول رضا بگیم، بعد بریم سراغ اون جهات پنجگانه، بعدم بریم سراغ این دو فلسفه، به انشاءالله یه بحث جامع کاملی درباره شهادت نساء در ابواب مختلف داشته باشیم که امروز شدیداً محل ابتلاءه. و اما مسئله رضا، در مسئله عظام اول میریم سراغ اصل قبول شهادت تا برسیم به عدد. اصل قبول شهادت اونها مشهور و معروف است. بسیاری از قدما، متأخرین، معاصرین طرفدار پذیرش شهادت نساء اند در مسئله وفا، در این حال مخالفم داره. شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب خلاف و جماعت دیگری مخالفت کردن، گفتن ابدا قبول نمیشه شهادت اونا. در میان عامه هم اختلافی هست. یه مقدار اقوال رو من عرض کنم. اول کلام صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر این مسئله رو در تحت عنوان مسئله 11 در همین جلد 29 جواهر صفحه 344 مطرح میکنه. جلد 29 جواهر صفحه 344 مسئله 11. این نکته هم دقت کنید. جالب این است که محقق در بحث رضا بحث شهادت رو عنوان نکرده. صاحب جواهر خودش برای تکمیل بحث اضافه کرده. مرحوم محقق در اون بحث کتاب و شهاده متعرض رضا و غیر رضا با هم شده. بنابراین اونهایی که شرح بر شرای نوشتن، بعضی هاشون اصلا این مسئله رو در اینجا متعرض نشدن، شون شرایع نداره، ولی در کتاب شهادات در اینجا مرحوم محقق مفصل ذکر کرده، ولی صاحب جواهر اینجا مفصل تر ذکر کرده. اینجا 4-5 صفحه درباره رضا بحث میکنه. در کتاب شهادات اینقدر بحث نکرده درباره رضا. اینجا خیلی خوب مسئله رو دنبال کرد. به هر حال ایشون وقتی میرسه به نقل اقوال، از حدود 20 کتاب، حدود قریبه 20 کتاب بلاواسطه نقل میکنه که اینا قائل به قبول شدن. از تعدادی هم بلاواسطه حکیه حکیه حکیه، از بعضی هم ادعای شهرت یا اجماع نقل میکنه. این همه افراد رو که نقل کرده، که حالا من سریع میخونم بعد جواهر رو مطالعه میکنی. مرحوم صاحب جواهر، بله، حالا من این عبارت چون اینجا ننوشتم، بعد از حدود 20 کتاب من شماردم 19 تا ظاهرم یا 20 تا، و اینا بالمباشره است، بلاواسطه از عده ای از کتب هم بلاواسطه نقل میکنه، مشهور بین اصحاب هم هست، ادعای اجماع هم برش شده. ولیکن معذالک شیخ طوسی در خلاف مخالفت کرده. عبارت شیخ من میخوانم که ضمناً فتاوای عامه رو هم بدانید. شیخ طوسی در کتاب الخلاف، در کتاب رضا، ایشون برای رضا کتاب مستقلی نوشته، در مسئله 19 تا ساعت 10 می‌فرمایند لا تقبل شهادت النساء عندنا. این کلمه عندنا رو دقت کنید، بوی اجماع میده. لا تقبل، لا تقبل شهادت النساء عندنا فی الرضاء به حال، در هیچ حال. این به حال این هم که مستقلات، منظمات همه رو شامل می شود. و قال ابو حنیفه و ابن ابی لیلا لا تقبل شهادتهن منفردات. ابو حنیفه و ابن ابی لیلا که از فقه های اونها بوده است، شهادت منفرده اینها رو نپذیرفتن اما منظم قبول کردن. و قال الشافعی شهادتهن علی الانفراد تقبل. شافعی گفته شهادت اینها رو منفردن میپذیرن. فی اربعة مواضع، در چهار موضع انفرادش هم قبوله: الولاده والاستهلال والرضا والعیوب تحت الثياب. ولاده که معلومه، این بچه این پدره. چرا؟ چون خودمون دیدیم متولد شد. استحلال چیه؟ گفتیم این است که صدایی بزنه، زنده باشه. فایدهش چیه؟ فایدهش ارث دیگه. اگر بچه متولد بشود میتن ارث نمیبره، باید استحلالی بکند و صدایی بکنه تا معلوم بشه زنده است، تا ارث ببره. و همچنین رضا که محل بحث ماست، اونم گفته پذیرفته میشه. و العیوب تحت الثياب، عیوب تحت الثياب اشاره به همون عیوبی است که باعث فسق میشه در زنان. بعضیاش خارج از ثیابه، مثل جنون، این مرعه دیوانه، یا مثلا اعرج بودن، لنگ بودن، اینا خارج از ثیابه. اما تحت ثیاب اون عیوبی که رتقا باشه و جهات دیگری که مربوط به وضع دستگاه تناسلی هست و اینها، که اینها عیوب تحت ثیابه. و بهی قال ابن عباس، یعنی فتوای ابن عباس هم فتوای شافعی، یا صحیح‌تر شافعی فتواش فتوای ابن عباسه، چون شافعی بعد بوده، بعدن بوده. و الزهری و مالک، یکی دیگر از فقهای عامه، و الاوزائی، اونم یکی دیگر از فقها. خب کلمات عامه هم معلوم شد که اینا بعضیاشون تفصیل قائلن بین منفردات و غیر منفردات، بعضیاشون نه. ثم قال، شاهد اینجاست، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. به اینجا که رسیده گفته دلیل ما اجماع شیخ طوسی در این مسئله که این همه مخالف داره، ادعای اجماعه. اینجاست که داد شیخ انصاری بلند شده در بحث اجماع منقول در رسائل، که این اجماعات منقوله قابل اعتماد نیستن. مسئله که اون دروش بوی اجماع میده، این دروش ادعای اجماع میکنن. معلوم شیخ توجیهی برای این ادعای اجماع داره. یادتون هست توجیهش چیه؟ اجماع بر قاعده است. کن اصل عدم قبول شهادته، قبولش باید ثابت بشه. چون اصل عدم رو همه قبول دارن، اصل عدم حجیت همه قبول دارن، بنابراین ادعای اجماع میکنه که نوعی اجماع بر قاعده است، که اون اصل عدم حجیت است الا ما خرج به دلیل. ببینید ما دو تا اصل داریم. این سوال سببش که لااقل من یادتون میارم. دیگه اصل در باب تکالیف هست عدم شک در وجوب داریم، براءت. شک در آمد داریم، براءت. شک در وجوب قضا داریم، براءت. این در باب تکالیف. یکی در باب حجت شرعیت شک داریم این حجت یا نیست. اگر نظر مبارکتون باشه، شیخ انصاری رضوان خدا بر او باد در اول بحث زن با ادله اربعه ثابت کردن است عند شک عدم حجیت زن. در باب حجت از عدم حجیت. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ولا تقف ما ليس لك به علم ان الظن لا يغني من الحق شيئا. بعد الاربعه ایشون تثبیت و اثبات کرد عدم حجیت سنون رو الا ما خرج به دلیل. اینجا هم همینه. از قول این مرعی علم پیدا بشه که بس نیست، زنی حاصل میشه از شهادتش. آیا حجت یا نه؟ از عدم حجیت. و این سبب شده که ایشون ادعای اجماعی کنه. در تکالیف تفاوتی ندارم. ما در تکالیف داریم اصل اشتراک در تکلیف. اصل اشتراک که از اصوله، اما اشتراک در تکالیفه، بس در حجیته، نه بس در تکالیفه. کلامیم از محقق ثانیست، من بخوانم امروز کوتاه کنیم انشاءالله یه خورده شارژ بشید و آماده بشید برای روز شنبه انشاءالله. دامنها رو به کمر بزنید و آستینها رو بالا بزنید و همتها رو قوی کنید و وساوس شیطانی رو انشاءالله از خودتون دور کنید که سریعتر و محکمتر بخونید. محقق ثانی در جامع المقاصد در زید کلام علامه در همین بحث رضا میگه اختلف الاصحاب فی انهو هل تقبل شهادت النساء فی الرضا. منفردات منفردات علا قوله ایشون محل نزاع فقط در منفردات قرار داد. فذهب الشیخ فی الخلاف و ابن ادریس الى عدم قبولهن. شیخ در خلاف و ابن ادریس هم منکر شده، در سرائر منکر شده قبول شهادت نساء رو. فقط منفردات گفته، با اینکه شیخ مطلقا گفت، به حال این گفت، مطلقا منکر بود، نشون داره منفردات. و ذهب المفید و سید و سلار و ابن حمزه و جمع من الاصحاب الى القبول. مرحوم مفید و سید مرتضی و سلار و ابن حمزه و جمعی از اصحاب الى القبول. جمع‌بندی کنم تمام. لا ینبغی شک در این که شهرت بر قبوله و مخالفین بسیار چمن در مقابل موافقین. حالا اجمالش تا بعد ببینیم منظمات مستقلات امثال اینا. بنابراین مسئله از نظر شهرت قولی همون طوری است که در تحریر الوسیله بیان فرمودن. شنبه میریم سراغ ادله ان شاء الله الرحمن. اما نه یه